خدایا به لطف خود نیت مرا برتری بخش و آن را خالص گردان، یا رب العالمین. در آستانه اذان مغرب در این لحظه های نورانی و آسمانی با هم به تلاوت آیاتی از کلام الله مجید گوش جان می سپاریم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و قضا ربك الا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. إن المبذرين كانوا الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما ما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا صدق الله العلي العظيم.
أذان مغرب به افق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن استاد سید محسن خدام حسینی.
الله اکبر الله اکبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على حي على خير العمل حي على خير العمل الله
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمعا وتمتعه فيها طويلا.
طاعات و عبادات شما دوستان عزیز انشاءالله که مورد قبول درگاه خداوند قرار گرفته باشه بنده و همکارانم رو از دعای خیر فراموش نفرمایید. ما همچنان از رادیو گفتگو در خدمت شماییم و دوستان خوبه شنونده، رهبر معظم انقلاب صبح امروز در سخنان زنده و تلویزیونی خطاب به ملت ایران به مناسبت عید مبعث و سال نو بیاناتی را ایراد فرمودند که در این لحظه دعوت میکنم بشنوید.
بر بال سخن
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و على اهل بیت طیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین. اللهم صل على علی ابن موسی الرضا ولیک عدد ما فی علمک صلاتن دائمتن به دوام ملکک و سلطانک. اللهم سلم على ولیک علی ابن موسی الرضا عدد ما فی علمک سلامن دائمن به دوام ملکک و سلطانک و جبرودک. ما هر سال مراسم اول سال رو در زیر سایه حریم حضرت علی ابن موسی الرضا سلام الله علیه برگزار می‌کردیم در خدمت مردم عزیز مشهد و زوار عزیزی که از سراسر کشور در مشهد حضور داشتند. نوروزمون با این دیدار مزین می‌شد. امسال محرومیم، گرچه دوریم به یاد تو سخن میگوییم، بعد منزل نبود در سفر روحانی. به نظرم بهتر اینه که هر کدام هر جا هستیم از راه دور صلوات مخصوصه رو عرض کنیم. اللهم صل علی علی ابن موسی الرضا المرتضی الامام التقی النقی و حجتک علی من فوق الارض و من تحت السرا الصدیق الشهید صلاتن کثیرتن دائمتن متواصلتن مترادفتن که افضل ما صلیت علی احد من اولیائک. عید سعید مبعث رو تبریک عرض میکنم که امروز جزو بزرگترین اعیاد اسلامی ماست. همچنین مجددن عید نوروز را و حلول بهار را به همه ملت عزیزمون تبریک عرض میکنم. مبعث روز بسیار با عظمتی است. اهمیت مبعث را باید بفهمیم، بدانیم. واقعی است مبعث پیغمبر اسلام که خداوند متعال از پیغمبران دیگر نسبت به اون واقعه میثاق گرفته است، تعهد گرفته است. این آیه شریفه و اذ اخذ الله میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمت ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به و لتنصرنه. از پیامبران بزرگ طول تاریخ خدای متعال تعهد گرفته است که به پیغمبر اسلام که مثل امروزی مبعوث می شود هم ایمان بیاورند، هم او رو یاری کنند. خب ایمان که معلومه، یاری به معنای این است که او رو به کسان خودشون، به امت خودشون، پیروان خودشون معرفی کنند و از او، از اونها بخواهند که به او بگروند و ایمان بیارند. این نصرت پیغمبران، حداقل نصرت پیغمبران اینه. خداوند این رو از اینها پیمان گرفته. لذا شما ملاحظه میکنید در یک جایی از قرآن الذین یجدونه مکتوبا عندهم فی التوراة والانجیل، یعنی نام و نشان و خصوصیات پیغمبر ما در تورات و انجیل تحریف نشده وجود داشته است. یا در یک آیه دیگر خداوند می‌فرماید از قول حضرت عیسی که به ادغال عیسی ابن مریم یا بنی اسرائیل انی رسول الله الیکم مصدقا لما بین یدی من التوراه و مبشرا برسول یأتی من بعدی اسمه احمد. اسم بزرگ، این بزرگوار رو هم حضرت عیسی بیان می‌کنند. این برابر این یک حادثه اینچنینی است که در نهج البلاغه هم به همین اشاره شده که حضرت در نهج البلاغه می‌فرمایند که الا ان بعث الله محمدا رسول الله صلی الله علیه و آله لانجاز عدته و تمام نبوته ماخوذا علی النبیین میثاقه، یعنی از پیغمبران خدای متعال میثاق گرفته است، تعهد گرفته است که با او این گونه رفتار بکنن. خب این بعثت محتوای عظیمی داشت. من راجع به این محتوای بعثت مختصری میگم و متصل میکنم، مرتبط میکنم با وضع خودمون و امروز خودمون این مسئله رو، که برای ما اللحاظ عملی و کاربردی هم دارای تأثیره، صرف اعتقاد نیست. بعثت و وحی الهی حقایقی رو برای مردم روشن کرد، برای بشریت حقایقی رو روشن کرد. این حقایق به نحوی است که اگر آحاد بشر و جوامع گوناگون بشری به این حقایق ایمان بیارند و عملا ملتزم بشند، حیات طیبه به اینها خواهد رسید. حیات طیبه یعنی چه؟ یعنی زندگی شیرین و پرفایده و مطلوب. این حیات طیبه است، حیات پاکیزه. پاکیزه بودنش به اینه که مطلوب باشه، شیرین باشه، انسان رو در صراط کمال کمک کنه به حرکت و برخوردار از همه زیبایی ها و نیکویی ها باشه، هم در دنیا و هم در آخرت. اگر به این معارف، به این حقایق دلها آشنا بشن، به اون بگروند و بر لوازم او پایبند باشن، حیات طیبه قطعا در انتظار اونهاست. خب این حقایق یک بخش عبارتند از منظومه معرفتی اسلام. یه منظومه معرفتی اسلام یعنی نظر اسلام درباره هستی، درباره انسان، درباره نقش انسان در عالم، درباره ذات اقدس پروردگار، درباره صفات و اسماء الهی که ملأت ارکان کل شی در دعای کمیل می‌خونیم، یا بهم ملأت سماعک و ارضک که در دعای ماه رجب این رو میخونیم، درباره مسیر انسان در دنیا، این یک حقایقی است و پس از مرگ و امثال اینها حقایق بسیار مهمی است که اینا سلسله معرفتی اسلام، منظومه معرفتی اسلام هستند. اینها رو به بشریت تعلیم میده و انسانها رو هوشیار میکنه و بیدار میکنه. این یک بخش از این حقایقه. یک بخش دیگر از این حقایق منظومه ارزشی اسلام است. منظومه ارزشی اسلام، ارزش هایی که اسلام اونها رو تثبیت کرده است، یعنی به عنوان ارزش اونها رو شناخته است، که آحاد مردم و جوامع مردمی موظفند خودشون رو به این ارزش ها نزدیک کنن، پیش ببرن، سعادتشون در اینه. مثل چه خلقیات فردی، یه انسان دارای صبر باشه، دارای حلم باشه، دارای گذشت باشه، امثال اینها، که اینها صفات فردی انسان هاست. تا مفاهیم عمومی و زندگی ساز مثل آزادی، مثل عدالت اجتماعی، مثل کرامت انسانی، مثل سبک زندگی، اینها جزو اون سلسله ارزش های اسلامی است که در اسلام بیان شده و تفهیم شده به ما. یه عده ای به خطا تصور میکنن بر اینکه این مفاهیم رایج مثل عدالت اجتماعی و آزادی و اینها از غرب به عالم اسلام اومده است، یا متفکرین اسلامی اینها را از غربی ها یاد گرفتند و اونجاها معمول بوده. این کاملا اشتباهه. غرب با این مفاهیم 3-4 قرن بیشتر نیست که آشنا شده، از بعد از رنسانس با این مفاهیم آشنا شده از غرب، در حالی که قبل از او به 1000 سال، یعنی 1400 سال قبل از این، اسلام این مفاهیم رو به طور روشن در قرآن بیان کرده است. با این تفاوت که غربی ها که اینها رو مطرح کردند هیچ وقت صادقانه عمل نکردن به او، نه به آزادی عمل کردن، نه به عدالت اجتماعی عمل کردن، گفتند و عمل نکردن. در اسلام بود و عمل شد در زمان پیغمبر. این عبارت قرآنی امرتو لأعدل بینکم، مال قرآن دیگه، امرتو لأعدل بینکم، دستور پیغمبر این است که عدل، اجرای عدالت بکند. این همون عدالت اجتماعی است، عدالت همه جانب است. یا لیقوم الناس بالقسط، انا ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط، یعنی اصل بعثت همه انبیا و ارسال رسول و کتب برای این بود است که قسط، یعنی همین عدل اجتماعی، عدل اقتصادی در بین مردم برقرار بشه. بنابراین اینا مفاهیم قدیمی اسلامی است. یا در مورد آزادی، این بیان امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه، این 1000 سال قبل از طرح مسئله آزادی در کشورهای غربی مثل فرانسه یا جاهای دیگه است، فرماید که لا تکن عبد غیرک وقد جعلك الله حرا. این از این روشن‌تر دیگه چی میشه؟ یعنی انسان‌ها حرند، آزادند. آزادی شامل همه انواع آزادی میشه. یا اون جمله دیگری که معروف، استعبدتم الناس وقد خلقهم الله احرارا، این خطاب به بعضی از فرمانداران اون دوره است که شماها استعبدتم الناس، میخواهید مردم رو مثل برده باشون رفتار بکنید، در حالی که خداوند متعال اینا را آزاد آفریده. اینا معارف اسلامی است. از این قبیل در معارف اسلامی زیاد است. در نهج البلاغه کلمات متعددی در این زمینه وجود دارد و در بقیه اینها. بنابراین این سلسله ارزش ها و سلسله معارف و منظومه معرفتی و منظومه ارزشی به این صورته. پشت سر اینها احکام است، یعنی باید و نباید ها، بکن و نکن ها. این احکام اسلامی چه فردی و چه اجتماعی همه برخواسته از اون معارف است و منطبق بر اون ارزش هاست. یعنی این کارهایی که تکالیفی که برای فرد مسلم خدای متعال قرار داده است، این همش نشأت گرفته از همون مفاهیم اصلی و معرفتی است و منطبق با مفاهیم ارزشی است و کمک کننده به صعود در این راهه. خب این مجموعه است که در بعثت در واقع به مردم هدیه شد. حالا اگر چنانچه بخواهیم اینا تحقق پیدا بکنه، اگر بخواهیم این معارف در فضای عقیدتی جامعه به معنای واقعی کلمه تحقق پیدا کنه، بخواهیم این ارزش ها در عمل مردم، در رفتار مردم خودش رو نشان بده، بخواهیم این احکام که وسیله پیشرفت و حرکت هست اینا تحقق پیدا کنه، این احتیاج به قدرت سیاسی داره. اگر قدرت سیاسی نباشد، قلدرها زیر بار نمیرن، تنبلها انجام نمیدن، سیاهی لشکر قلدرها و مستکبرین و پولدارها به دنبال اونا حرکت میکنن، یعنی اون مقصود نبوت ها حاصل نمیشه. لذا در قرآن میفرماید که ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله. این مال پیغمبر ما فقط نیست، مال همه پیغمبرانه. اینا باید بیان در کشور مورد اطاعت قرار بگیرن، مردم از اینا اطاعت بکنن. لذا پیغمبر اکرم وقتی که آمدن از یثرب برای اینکه حضرت رو دعوت کنند و اصرار کنند که هجرت کنند ایشون به مدینه، همونجا حضرت با اینها بیعت کرد. بیعت یعنی اینکه شما تحت امر ما هستید، ما میاییم اونجا به این شرط. بعد هم اولی که پیغمبر اکرم وارد شد به مدینه، اول کاری که کرد تشکیل قدرت سیاسی و اجتماعی بود، یعنی تشکیل حکومت، تشکیل حکومت داد. این برابر این یکی از لوازم کار نبوته. البته پیغمبران دشمنانی دارن و کذالک جعلنا لکل نبی عدو و شیاطین الانس و الجن، دشمنان زیادی دارن. وقتی که حکومت تشکیل میدن، دشمن خارجی هم به اینها اضافه میشه. غیر از دشمنان داخلی، با تشکیل حکومت دشمن خارجی هم اضافه میشه. این معلومه، برای خاطر اینکه دشمن خارجی اگر چنانچه عالم سیاست نباشد و قدرت سیاسی وجود نداشته باشه، خیلی اهمیت نمیده، هر حرفی که کسی بزنه خیلی دنبالش نمیرن. وقتی به قدرت سیاسی رسید، اون وقت دشمن خارجی، اون کسی که مخالف با عدالت است، اون کسی که مخالف با آزادی است، اون کسی که مخالف با حق هر انسانی برای خوب زندگی کردن و مستقل زندگی کردنه، او طبعا مخالفت میکنه. خب حرف امروز من اینه، من میخوام عرض بکنم این همون نسخه ایست که امام خمینی رضوان الله تعالی علیه به این نسخه عمل کرد، عیناً نسخه بعثت پیغمبر. معارف همون معارفی است که پیغمبر اونها رو از جانب خدای متعال به مردم ابلاغ کرد. ارزش ها همون هاست، احکام هم همون هاست، و حرکت به سمت تحقق این احکام، این احتیاج داشت به یک ایمان قوی، به یک همت بلند، به یک دل متوکل علی الله. این در امام همه اینها جمع بود و خدای متعال ایشون اقدام کرد، خدای متعال هم کمک کرد به این حرکت انجام گرفت. البته امام میدانستند که ایمان اسلامی در اعماق جان و ارتکاز ملت ایران خیلی رسوخ دارد. مردم مؤمنی